سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام به همگی. چیزی که میشنوید 62 اپیزود پادکست پریسکوپه که امروز پنجشنبه 21 دیماه سال 1402 منتشر میشه. این اپیزود در واقع فایل صوتی یه لایو اینستاگرامی هست که من در اینستاگرام پادکست پریسکوپ با شنونده های پادکست داشتم و در این لایو به سوالاتشون پاسخ دادم. قبل از این که این اپیزود رو بشنوید، خواهشی داشتم از شما. ببینید دوستان، این پادکست صرفاً بر اساس علایق شخصی خودم منتشر میشه و من هیچ کمکی ندارم از هیچ جا، نه به لحاظ نیروی انسانی و نه به لحاظ در واقع اسپانسر یا تبلیغات و از این حرفا. بنابراین شما دو کار میتونید بکنید که بتونه به من کمک کنه، در واقع بتونه کمک کنه که این پادکست همچنان ادامه داشته باشه به شکل منظم. اولین کاری که میتونید بکنید که خیلی هم مهمه و ترجیح منم هست، این هست که پادکست رو به دیگران معرفی بکنید. البته اگر احساس میکنید که ممکنه برای دیگران مفید باشه، ممکنه اطلاعات خوبی درش باشه، بنابراین خوشحال میشم که به دیگران هم معرفی بکنید. و دومین کارم این هست که اگر مایل بودید، اگر تمایل داشتید، اگر احساس کردید محتوایی رو که میشنوید محتوای ارزشمندیه، به لینک حامی باش در شناسنامه پادکست مراجعه بکنید و به هر میزانی که خودتون خواستید کمک بکنید به پادکست تا من بتونم هم کیفیت رو افزایش بدم و هم بتونم به شکل منظم‌تر و در بازه‌های زمانی کمتر این پادکست اپیزودهاش رو منتشر بکنم. خیلی ممنون از همه شما. بریم و این اپیزود رو بشنویم. من خیلی سوال دریافت کردم و جالب اینجاست که سوالاتی که خیلی از شما نوشته بودید دقیقا در خصوص هم موضوعاتی بوده که من میخواستم در موردشون حرف بزنم. قبل از این که من شروع کنم میخوام مستقیم برم سر وقت سوالها و حرفام هم تو همون سوالها، تو پاسخ به همون سوالها میزنم. یه بحثی رو خیلی کوتاه میخواستم با شما در میون بذارم و اونم اینه که بعد از این اتفاقی که افتاد توی کرمان، خب من یه سری کامنت های مختلفی دریافت کردم از سوی برخی از شما دوستان که احساس کردم که باید در موردش توضیح بدم. ببینید، ما یه تفاوتی داریم بین بحث سیاسی و تحلیل. بحث سیاسی خیلی فرق میکنه با تحلیل. ما میتونیم، هر کدوم از ما میتونیم با هم بشینیم و در مورد موضوعی بحث سیاسی بکنیم و هر چیزی رو هم به عنوان استدلال، به عنوان استنتاج مطرح بکنیم و با هم حرف بزنیم، حالا یک ساعت دو ساعت با هم گپ بزنیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی ممکنه اون تو اون بحث سیاسی که با هم میکنیم یه ذره از هم دلخورم بشیم و با هم دعوام بکنیم و اینا. اما وقتی پای تحلیل میاد وسط، کاملا فضا متفاوته با بحث سیاسی. شما در حوزه تحلیل اجازه نداری هر استدلال مطرح بکنی، اجازه نداری به هر چیزی در واقع ارجاع بدی، باید به فکت مطلق ارجاع بدی و به اون چیزهایی که میتونی در پشتش
یه سری دلایلی رو ردیف بکنیم. اون چی که من در مورد اتفاق کرمان در اینجا نوشتم و اگه ویدئوی کوتاه هم منتشر کردم، تلاشم این بود که به این شکل باشه، یعنی فراتر بریم از بحث سیاسی. بحث سیاسی یعنی این که من همون اول بیام بگم کار خودشونه. بحث سیاسی یعنی این که من همون اول بیام بگم کار آمریکا و اسرائیله. اما وقتی میخوام تحلیل کنم باید از خودم بپرسم چرا کار خودشونه، چرا کار اسرائیله، چرا کار داعشه یا هر چیز دیگه. بنابراین این تمایز رو حتما در نظر بگیر، چون من واقعا سعی میکنم که اینو رعایت بکنم در همه کارها. من مستقیم برم سر سوالهای جالبی هم اتفاقا پرسیدم. آقای امین بخارایی بعد از اینکه توی لایو قبلی من در مورد مرشایمر توصیه کردم که بخونید و گوش بدید حرفاشو، ایشون رفته و مرشایمر رو خونده، در موردش حالا مطالعه کرده، یه سری سخنرانی‌هاشو دیده و سوال براش ایجاد شده که این آقای مرشایمر که معتقده که این آمریکا و در واقع آمریکا بوده که بعد از جنگ سرد ناتو رو گسترش داده به سمت مرزهای روسیه، در حالی که رالیست ها مدام اخطار میدادن که این کار غلطه و درستم میگن، خود مرشایمر، آدمایی مثل کنت والتس، مثلا حالا کنان، اینا هم معتقد بودن که سیاست گسترش ناتو به سمت شرق، به سمت مرزهای روسیه سیاست غلطیه و دردسر ایجاد میکنه و باعث میشه که روسیه واکنش نشون بده. آقای بخارایی سوال براش ایجاد شده، خب چرا کسی به حرف اینا گوش نداده؟ خب اینا که الان که معلوم شده اینا داشتن اون موقع درست میگفتن، و چرا آمریکا، دولت‌های آمریکا به این نظریه، یعنی بر اساس چه نظریه هایی دارن تصمیم گیری میکنن و چرا توجه نمیکنن به این حرفا؟ این یه نکته. سوال دیگه که پرسیدن اینه که آیا آمریکا میتونه به این کشورهایی که دوست دارن عضو ناتو بشن نبگه، و خب آیا تبعات براش نداره؟ این کشورها نمیتونن در صورت اینکه آمریکا بهشون جواب منفی بده بالاخره بر علیه منافع آمریکا رفتار بکنن یا نه؟ ببینید، در مورد بخش اول سوالتون، واقعیت اینه که دولت‌های آمریکا بر اساس حرفای نظریه پردازها که تصمیم گیری نمی کنن. دولت‌های آمریکا بر اساس در واقع واقعیاتی که در موجوده، واقعیت‌هایی که در زمانی که بر سر قدرت هستن در واقع می‌بینن تصمیم گیری می‌کنن. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اساساً دولت آمریکا خیلی با رئالیست‌ها میانه خوبی نداره. ما حالا مثلا بحث بر سر اینه که بعضیا همین اخیراً هم حالا هنری کیسینجر از دنیا رفت، بحث بر سر این بود که خب هنری کیسینجر یه رئالیسته دیگه و رئالیست بوده و خب سالها هم سیاست خارجی امریکا رو هدایت میکرده، و خب پس چرا تو میگی که خیلی با رئالیست ها میانه خوبی ندارن؟ خب در مورد خود همین ادعا هم کلی حرف هست. ببینید، هنری کیسینجر کسی بود که حمایت میکرد از گسترش ناتو به سمت شرق. هنری کیسینجر کسی بود که در واقع حمایت میکرد از موندن امریکا در ویتنام، در حالی که رئالیست‌ها همشون مخالف این بودن، مخالف موندن امریکا در ویتنام بودن، مخالف گسترش سیاست گسترش امریکا، گسترش ناتو به سمت شرق بودن، ولی خب هنری کیسینجر از همه اینا حمایت میکرد. از اون طرف هم خب بله، یه سری از پارامترهای رئالیست‌ها رو داشت. میخوام بگم که به نظر میرسه اون چیزی که برای امریکایی ها مهمه وجهه و اعتباره، و اون چیزی که بعد از جنگ، سالهای بعد از جنگ سرد برای امریکا خیلی مهم بود و به نظر میرسه که امریکا اغوا شد بابت اون شرایطی که بعد از جنگ سرد ایجاد شد، یعنی یک روسیه ضعیف رو دید و احساس کرد که خب حالا این کشوری بوده که من سالها باهاش جنگیدم، حالا نه جنگ سخت به صورت جنگ های حالا جاسوسی، نمیدونم رقابت های تسلیحاتی و اینها باش جنگیدن و حالا این روسیه ضعیف شده، دیوار برلین فرو ریخته، اتحاد جماهیر شوروی در واقع آستانه فروپاشیه و بعدش هم خب خیلی سریع فرو پاشید. حالا وقتشه که من بتازونم، حالا وقتشه که منی که الان رقیب ندارم و نظام بین الملل نظام تک قطبی شده، چون چینم که اون موقع هنوز به این وضعیت نرسیده بود، بنابراین حالا وقتش که من تا جایی که میتونم روسیه رو در گوشه رینگ قرار بدم و اون وقت اون چه که میخوام رو ازش دریافت بکنم. اگر فصل اول رو شنیده باشید بعضی از اپیزودها رو، خصوصا اون جایی که در مورد روسیه هست، خصوصا اون اپیزودهایی که مربوط به دوران سفارت ویلیام برنز در روسیه هست، اونجا شما این جدالی که در درون دولت امریکا وجود داشت و از زبان برنز اونجا کاملا میشنوید، یعنی برنز خودش هم کسی بود که مخالف گسترش ناتو به سمت شرق بود، اما انقدر دولت‌های امریکا سرمست قدرت بودن در اون دوران بعد از جنگ سرد که به این چیزا توجه نمی کردن. این اتفاق ادامه پیدا کرد تا کی؟ تا سال 2003، تا بعد از حمله 11 سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق که امریکا از اونجا به بعد یواش یواش دوران افول قدرت امریکا شروع شد، به این معنا که دیگه نمیتونست اون چه که میخواست رو عملی بکنه بدون چون و چرا. بنابراین یکی از دلایلش میتونه این باشه. خیلی فکر نکنید که حالا یه آدم عاقلی در امریکا ممکنه وجود داشته باشه مثل مرشهایمر، پس چرا هیچکی بهش گوش نمیده؟ این داستان در خود ایران هم هست دیگه. بالاخره ما 4 تا آدم عاقل هم که اینجا داریم که حرف عاقلانه میذارن، چرا کسی بهشون گوش نمیده؟ نمیخوام بگم درسته که بهشون گوش نده ها حکومت ها، اما بالاخره اینجوریه. اولویت های حکومت یک چیزهای دیگریه، ساختار ذهنیتش به شکل دیگری کار میکنه. من اینو بارها توضیح دادم که موضوع قدرته و یه مقداری متفاوته اوضاع. اما اینکه آمریکا میتونه به کشورهایی که میخوان عضو ناتو بشن بگه نه، ببینید کلا شما باید منشور ناتو رو بخونید. عضویت در ناتو خیلی هم کار آسونی نیست واقعا. کشورها باید یک ویژگی هایی داشته باشن، یک در واقع خصوصیت هایی داشته باشن که برای عضویتشون در ناتو برای ناتو هم کارآمد باشه، ناتو رو به خطر نندازه، ایجاد شکاف در ناتو نکنه. مثلا سوئد کشور قدرتمندی، حالا شما فکر نکنید یه کشوریه که اون گوشه از کاری به کار دنیا نداره، یکی از پیشرفته ترین ارتش ها رو داره سوئد. برید در مورد ارتش سوئد، صنعت سوئد مطالعه بکنید. اقتصاد خوبی داره، صنعت خوبی داره، بنابراین خیلی زمینه مناسبی داشته که بره عضو ناتو بشه. ولی مثلا یک کشوری مثل اوکراین اگه بخواد عضو ناتو بشه، کار سختی در پیش داره، به خاطر اینکه اوکراین همین الان کشوری که در وضعیت جنگی به سر میبره، بنابراین عضویتش در ناتو میتونه اون منشور اون بند 5 ناتو رو فعال بکنه، به این معنا که حمله به هر کشوری که عضو ناتو، حمله به کل ناتو محسوب میشه و همه کشورهای ناتو باید دفاع کنن ازش، و اینجوری خب ناتو مجبور با روسیه وارد جنگ بشه. بنابراین دلایلی وجود داره که بعضی کشورها نمیتونن عضو ناتو بشن تا اینکه زمانش فرا برسه. آقای محمد کاظم احمدی سوال خوب پرسیدن، البته اینم من بارها جواب دادم و اگر اپیزودها رو دقیق گوش میدادید، خصوصا اپیزود متدولوژی پیشبینی ژئوپلیتیک، این سوال رو نمیپرسید، ولی من بازم جواب میدم. سوال پرسیدن که چیزایی که تو در مورد ژئوپلیتیک میگی، پس یعنی این که خب همه کشورها مجبورن دیگه، یعنی یه کشوری مجبوره که سیستم دیکتاتوری داشته باشه، یه کشوری مجبوره که سیستم دموکراتیک داشته باشه، یه کشوری مجبوره بزنه تو سر اون اقلیته، یه کشوری نه. اصلا منظور من این نیست، اصلا اینجوری نیست. اپیزود قطر رو شما نشنیدید؟ پس دوست من ببینید، چالش های ژئوپلیتیک لزوماً کشورها رو و سران کشورها، رهبران کشورها رو مجبور که نمی‌کنه کاری انجام بدن. چالش‌های ژئوپلیتیک به تصمیمات اونها شکل میده، ملاحظاتی و پارامترهایی پیش پاشون میذاره که اونها برای تصمیم‌گیری اون ملاحظات و پارامترها رو باید در نظر بگیرن. حالا یه حکومتی مثل حکومت روسیه اون چالش‌های ژئوپلیتیکو داره، به خاطر اون تاریخی که درش، اون فرهنگی که درش هست، تصمیم میگیره همش بزنه تو سر اقلیت‌هاش، چه میدونم یه زندان گولاک درست کنه، یک دوره‌ای در روسیه نمیدونم هنرمندا و نویسنده‌ها رو زندان بکنه. یک کشور دیگری ممکنه با خودش یک سیاست دیگری، یعنی به فکر یک سیاست دیگری بیفته برای حل این چالش ها. من در مورد موازنه کنترل منفی و کنترل مثبت در همین پادکست صحبت کردم. شما برای مقابله با چالش اقلیت ها میتونید از کنترل مثبت استفاده کنید، میتونید از کنترل منفی استفاده کنید. کنترل منفی یعنی این که اقلیت هاتون رو در محرومیت نگه دارید، بهشون زیرساخت ندید، بهشون امکانات ندید، براشون اشتغال ایجاد نکنید، مدام اونجا تحت کنترل امنیتی باشن. کنترل مثبت یعنی این که اتفاقا براشون زیرساخت ایجاد کنید، تشویقشون کنید، مشارکتشون بدید در حکومت، در حکمرانی، بهشون امکانات بدید، بهشون کار بدید و اینها رو جذب جامعه بکنید. حالا اینکه چرا یک کشوری این کارو انجام نمیده، اگر انجام نداد پس ما بیایم بگیم حالا چون ژئوپلیتیکش اینجوریه پس انجام نمیده، مجبور انجام نده، آخه گناه داره، اذیتش نکنیم، ازش انتقاد نکنیم، نه اینجوری نیست اصلا، من همچین حرفی نمیزنم. شما همین قطر رو در نظر بگیرید، خب چالش ژئوپلیتیک داره ولی خب حل کرده چالش ژئوپلیتیکشو، یعنی مدیریت کرده، یعنی بر اساس اون ویژگی های ژئوپلیتیکی که داره اومده برنامه ریزی کرده و تونسته که اون مشکلاتشو تا حدودی حل کنه یا مدیریت کنه. اما باز هم به این معنا نیست که چالش های ژئوپلیتیک قطر از بین رفته. از بین نرفته، هنوز هم هست و برای همینه که قطر همچنان داره این سیاست رو ادامه میده. برای همینه که همین هفته گذشته باز هم حضور نیروهای امریکایی رو تو پایگاهشون در قطر تمدید کرده. 13,000 تا نیروی امریکایی تو پایگاه قطر هستن، پایگاه امریکا در قطر هستن. بنابراین اشتباه نکنید، ژئوپلیتیک به این معنا نیست، ویژگی های ژئوپلیتیک به این معنا نیست که یک حکومتی مجبور این کارو بکنه. نه، ویژگی های ژئوپلیتیک به این معناست که اون کشور رو مجبور میکنه که به اونها توجه بکنه و بر اساس اونها راه حل پیدا بکنه. حالا رهبران یک حکومتی عاقلن، رهبران یک حکومتی اهل توسعه‌ان، اهل فکرن، اهل استفاده از تخصصن، از اون ویژگی ها رو اون ویژگی ها رو طوری در واقع تحلیل و بررسی میکنن که از تو دلش یه راه حلی بیرون میاد. بعضی ها نه، همین راه حل اولی که پیش پاشون میرسه یا همین دستشون به هر جایی که میرسه، به اون چوبه که میرسه، اون چوبه رو بلند میکنن فرود میارن تو سر یک کسی. تفاوت پس اینجاست. پس بنابراین ما در حوزه ژئوپلیتیک به هیچ عنوان اختیار، تخصص، کارآمدی انسان، عامل انسانی رو رد نمی کنیم به هیچ عنوان. آقای محمد رکسا فکر میکنم حالا اسمشون، درباره کردها بگید و اینکه ظاهرا توی منطقه دارن نقش اساسی ایفا میکنن، یه عده‌شون با عراق همکاری میکنن، یه عده‌شون با ایران، یه عده‌شون با آمریکا، بالاخره هستن و اینا. در مورد نقش کردها بگید. ببینید، کردها در منطقه خاورمیانه متاسفانه تبدیل به بازیچه شدن، یعنی تبدیل به ابزار شدن. من نمیخوام بگم خودشون میخواستن که اینجوری باشن، یعنی خودشون دوست داشتن که بازیچه این و اون باشن، نه. ببینید، بالاخره یک نیروی هستن که یک خواسته هایی دارن و یک خواستگاهی هم دارن و بازیگران بزرگتر و قدرتمندتر از اینها چون در منطقه‌ای هم قرار گرفتن که احاطه شدن با بازیگران رقیب، خب، و یه سری قدرت‌های خارجی هم هستند که در منطقه رقبایی دارن و یا حتی دشمنایی دارن و بنابراین از هر ابزاری استفاده می‌کنن برای تضعیف اون رقباشون، تضعیف دشمناشون. بنابراین کردها اینجا میشن یه ابزار. نقش اساسی من نمیتونم بگم که ایفا می‌کنن. ببینید، الان در ترکیه، در سوریه، امریکا از کردها دفاع می‌کنه. به خاطر اینکه کردها اونجا یک مناطقی رو دستشون دارن که در واقع یه همکاری هایی دارن با امریکایی ها. از اون طرف ترکیه معتقده که این حضور کردها و قدرت داشتن کردها در سوریه باعث تضعیف ترکیه میشه، برای اینکه اینها عضو حزب کارگرانن، همشون زیر شاخه پککن، نمیدونم اینا تروریستن، این کارو میکنن اون کارو میکنن، پس من باید برم شمال سوریه رو اشغال نظامی بکنم تا یک بافرزون اینجا ایجاد بکنم که ضربه وارد نشه از طرف کردهای سوریه به من. و این خود همین مسئله یک دعوایی هست بین ترکیه و امریکا. از اون طرف ایران هم به نفعش نیست که سوریه که ترکیه در شمال سوریه حضور نظامی داشته باشه، بنابراین ایران هم تا حدودی همکاری میکنه با کردهای سوریه، یعنی تمام قد پشت ترکیه نایستاده بابت اینکه حالا بیا باشه تو بیا برو اونجا کردهای سوریه رو بزن داغون کن، ولی ایران ذیل ادبیات دیگه‌ای در واقع مخالفت میکنه با ترکیه. در عراق هم همینطور، جالبه در عراق مثلا مواضع ایران، ترکیه، دولت مرکزی عراق و امریکا و اروپا در خصوص کردها با هم همپوشانی داره. اخیراً هم که شما یادتونه احتمالاً دیگه، فکر کنم 2 سال پیش بود که بود یه رفراندوم استقلال برگزار کردن و همه کشورها از کشور منطقه بگیرید تا امریکایی‌ها و اروپایی‌ها مخالفت کردن با این نتیجه این رفراندوم. بنابراین خیلی نقش اساسی من قائل نیستم براشون که بتونن گیم چنجر باشن یا یک، اما استفاده میشن از سمت قدرت‌های دیگه تو منطقه. چند تا سوال پرسیدن که اینا همه به نظر من ذیل اون توضیحی که من میخوام بدم قرار میگیره. یکی این که با توجه به ژئوپلیتیک منطقه امکان تداوم جمهوری اسلامی چقدره؟ آقا نیما این سوال پرسیدن. سوال بعدی اینه که لزوم ماجراجویی ایران توی سوریه و مدیترانه چیه اصلا؟ چرا ایران این کارا رو باید بکنه؟ آقا سعید پرسیدن، سعید مختاری. سوال بعدی که خانم سارا وسوقی فکر میکنم پرسیدن، امکان تغییر حکومت در ایران. سوال بعدی، اینا همه توی یه رنجی میگنجه. سوال بعدی که پرسیدن حوزه نفوذ، سمت حوزه نفوذ ایران فکر میکنم سمت رود فرات تا مدیترانه چقدر منطقیه؟ آیا آسیای میانه نباید حوزه نفوذ ایران باشه یا قفقاز؟ اینم ذیل همون چیزی که من میخوام بگم میگنجه. خب ببینید، ما یه موضوعی که میخواستم امشب در موردش حرف بزنم که این سوالا همش به نظرم جوابش تو این داده میشه، اینه که وضعیت ایران به واسطه اتفاقاتی که اخیراً افتاده در زمینه نفوذ منطقه‌ایش، این گستره نفوذ منطقه‌ایش به چه شکلیه و چقدر میتونه ادامه بده و الان اصلا اوضاع چطوره. ببینید، ما در سیاست نفوذ فرامرزی ایران از ابتدای انقلاب شروع شد، اما از ابتدای انقلاب فقط در سطح ایده بود، یعنی یک ایده بود، ایده صدور انقلاب. حالا ما با بعضی ها هم یک مراوداتی داشتیم، مثلا روابط ایران با حوثی‌های یمن برمیگرده به سال، همون سال اول انقلاب، که اون موقع که بحث صدور انقلاب مطرح شده بود یه عده‌ای، یک گروه‌هایی توی ایران شکل گرفته بودن و می‌گشتن دنبال این که کجای دنیا و کجای منطقه گروه‌هایی هستن که نزدیکن به ایدئولوژی انقلابی‌های اون موقع ایران و بنابراین میشه روشون سرمایه گذاری کرد، میشه باشون ارتباط برقرار کرد. بعد که ایران درگیر جنگ شد، 8 سال درگیر جنگ شد و خیلی فرصت این کار رو نداشت، غیر از قضیه حزب‌الله که حزب‌الله هم داستانش کاملا متفاوته که از همون دهه اول انقلاب ایران شروع کرد به شکل دادن حزب‌الله. بعد که ایران درگیر سازندگی شد و از زمانی که در واقع شاید بتونم بگم از حمله عراق به کویت و بعدش خصوصا بعد از حمله آمریکا به عراق سال 2003، این ایده ایران نفوذ گسترش و نفوذ فرامرزی عملیاتی شد، یعنی ساختار پیدا کرد و استراتژی براش ایجاد شد. خب اما واقعیت اینه که ما در حال حاضر تقریبا میشه گفت ایران رسیده به ته توانایی خودش برای گسترش نفوذ منطقه‌ایش، دیگه از این جلوتر نمیتونه بره. خب الان ما در لبنان هستیم، در یمن نفوذ داریم، در سوریه نفوذ داریم، در عراق نفوذ داریم، دیگه بهتون بگم که یک قوسی رو در واقع، این هلال شیعی که میگن واقعا درسته، یک قوسی رو شکل دادیم در واقع، در بعضی از گروه های فلسطینی حضور داریم، در واقع نفوذ داریم. اما الان ما به مشکلاتی خوردیم که این مشکلات باعث میشه که دیگه توانایی های ایران برای تقویت گسترش نفوذ منطقه‌ایش و حتی حفظ این، یعنی حتی حفظش در همین وضعیت بسیار کمتر و کمتر میشه. اما اون مشکلات چیه؟ اولین مشکل بحث تحریمه. خب ببینید، گسترش نفوذ منطقه‌ای سرمایه میخواد، پول میخواد، نیاز داره که شما در مجامع مختلف حضور داشته باشی. اما وقتی که شما تحریم هستی و در بعضی از پروژه ها، در بعضی از ابتکارات نمیتونی حضور داشته باشی، بنابراین اون نفوذت هم، اون ابزارهای نفوذت هم رفته رفته از دست میدی. مثالش اینه که ما در بعضی از کریدورها نمیتونیم حضور داشته باشیم، برای اینکه تا اسم ایران میاد در واقع مسیر یه قوس پیدا میکنه که از پشت ایران بره، یا از بالا سر ایران بره، یا از بغل ایران بره، یا از چپ ایران بره. ما مراودات اقتصادیمون به شدت آسیب دیده به واسطه تحریم ها. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ما بازاری که در عراق داشتیم و داریم به ترکیه میبازیم. یکی از دوستان پرسیدن که چرا ما در آسیای میانه نفوذ نداریم. خب ببینید، ما در یکی از شکل اشکال نفوذ، نفوذ اقتصادیه دیگه، بالاخره ما در آسیای میانه بازاری که در آسیای میانه داریم بسیار ناچیزه به واسطه تحریم ها و بعد به واسطه حضور یه سری از قدرت های دیگه‌ای که هنوز اونجا هستن و ایران رو راه نمیدن. یعنی واقعیتش اینه که روسیه ایران رو به راحتی راه نمیده در آسیای میانه. یکی پس این مسئله تحریم هاست. مسئله بعدی که باعث میشه ایران یه مقداری دستش بسته تر بشه، مشکلات داخلیه. مشکلات داخلی که ایران داره، مشکلات داخلی که میگم یعنی همه چیز، یعنی به معنای واقعی کلمه همه چیز، از جامعه بگیرید تا سیاست داخلی، تا که الان ببینید بساط انتخابات چجوریه، چی کار دارم میکنن، از اقتصاد داخلی بگیرید، از فرهنگ بگیرید، از شکاف‌های نسلی بگیرید، از وضعیت محیط زیست بگیرید، از وضعیت آب بگیرید، از وضعیت اشتغال بگیرید، هر چیزی که فکر میکنید. شما به هر جایی که نگاه میکنید نشانه های رکود، پسرفت، تخریب و سوء مدیریت رو میبینید. خب اینها مشغله ایجاد میکنه، اینها باعث میشه که توجه ایران، حاکمان ایران به طور در واقع اتوماتیکوار خیلی از این توجهات به داخل معطوف بشه. وقتی که شما به داخل خیلی توجه نمی کنی، اتفاقات کرمان میفته. وقتی که شما به داخل خیلی توجه نمی کنی، خیلی از اتفاقات دیگه میفته که آدم حتی از فکر کردن بهشون واقعا شرمسار میشه. این پس یکی از مشکلات دیگه است. مشکل دیگه‌ای که ایران داره که خیلی مهمتره، تغییراتیه که در بلوک‌های قدرت در خاورمیانه داره شکل می‌گیره، خصوصا در منطقه خلیج فارس داره شکل می‌گیره و این تغییرات قدرت در واقع در راستای منافع ایران نیست. یعنی هدف از این تغییرات قدرت مهار ایرانه، هدف از این تغییرات قدرت قرار دادن ایران در یک فضای خفگیه. مثال براتون میزنم، خیلی ساده هم مثال میزنم، سعی میکنم ساده بگم. ببینید، عربستان سعودی بهار امسال با ایران روابط رو عادی سازی کرد و خب سفیر مبادله کردن و سفارتاشون رو باز کرد. اما نکته جالب اینجاست که عربستان سعودی همزمان که با ایران روابط عادی سازی کرد، بلافاصله رفت سراغ عادی سازی روابطش با اسرائیل، یعنی مذاکراتش رو شروع کرد. و یکی از دلایل این حمله حماس هم همین مذاکرات عادی‌سازی عربستان با اسرائیل بود. چرا؟ آیا عربستان سعودی متوجه نبود که عادی‌سازی روابطش با اسرائیل در تناقض با عادی‌سازی روابطش با ایران؟ آیا متوجه نبود که ایران این روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل رو یک تهدید برای خودش به حساب میاره و سعی میکنه که پاسخ بده؟ چرا متوجه بود؟ اما عربستان سعودی رفت به سمت ایجاد کردن بالانس در روابط خودش. اتفاقا دلیل این که عربستان سعودی بلافاصله رفت سراغ عادی‌سازی با اسرائیل این بود که همچنان به ایران اعتماد نداره. دلیل اصلی این بود، عربستان سعودی باور نمیکنه که ایران صرفاً به خاطر دوباره یعنی بازگشت رابطش با عربستان از نیروهایی که تو منطقه داره طوری نیروها رو مدیریت بکنه که منافع عربستان به خطر نیفته و بنابراین میره به سمت بالانس برقرار کردن برای عادی‌سازی روابطش با اسرائیل و از این طرف هم حمایت در واقع آمریکا رو داره. یعنی سه تا استراتژی عربستان داشته: یک، جلب حمایت آمریکا، دو، عادی‌سازی روابطش با ایران، سه، عادی‌سازی روابطش با اسرائیل. ببینید از سه جهت داره سیاست خارجیش رو شکل میده و شاید بگید که بعضی از این جهاتش با هم در تناقضه، ولی این یعنی توازن قوا، یعنی رفتن به سمت توازن قوا. نکته بعدی که دست ایران رو میبنده کمپ هایی که در منطقه وجود داره، کمپ شیعه و سنی، و شما نمیتونید همچنان در واقع این اختلافی که این تقابلی که بین اینها وجود داره رو منکر بشید. چرا ایران میره سمت شبه نظامی های یا شکل دادن شبه نظامی های شیعه یا اصلا ایجادشون یا جذبشون؟ به خاطر اینکه ایران در منطقه در یک وضعیت تنهایی قرار گرفته. اخیراً هم خیلی باب شده که صحبت از تنهایی استراتژیک ایران میکنن، هرچند خیلی ها باش مخالفن، اما خب بعضی ها هستن که معتقدن که ایران در طول تاریخش کشور تنهایی بوده، یک متحد واقعی هیچ وقت نداشته. تا حدودی هم اگر یواش یواش برگردید به تاریخ، آرام آرام میبینید که این حرف درستیه، به خاطر اینکه خواستگاهی که ایران داره در جایگاهی که قرار گرفته در تضاد با کشورهای همسایش. ببینید ایران زبان مشترک نداره با کشورهای همسایش. حالا شما ممکنه بگید تاجیکستان هست، افغانستان هست، خب اینا هستن، خب بله، ولی اگر اینو بخواید در یک کفه ترازو قرار بدید و از اون طرف اعراب رو در اون کفه ترازو بگذارید، به وضوح کفه ترازو اعراب سنگینی میکنه. و حالا یه زمانی هم که تمام این کشورها، حالا تاجیکستان اینا، جزو شوروی بودن دیگه. و مذهب مشترک نداره. ایران شیعه است و احاطه شده توسط یه سری از کشورهای سنی. به لحاظ فرهنگی، فرهنگ ایران و اعراب، حالا اون بخش اسلامش اگه کنار بذارید، با هم همخوان نیست. و نقاط مشترک، به طور کلی نقاط مشترکی که ایران داره با کشورهای همسایه خودش، با اعراب، من اینجا مد نظرم بیشتر، کمه. و حالا دوستان میگن به سمت آسیای میانه، خب آسیای میانه اگه بخواد بره، شما جلوت یه دونه یه افغانستان داری و یه پاکستان داری و از این طرف اگه بخوای حساب بکنی، از اون طرف هم قدرت‌های رقیبی داری که صد میکنن جلو تو رو. شما حساب نکنید که روسیه دوست ایرانه یا حالا درا رو باز میکنه میگه آقا بفرما بیا وارد شو. نه، روسیه کاملا رقیب ایرانه، ترکیه رقیب اینه، اینا همه رقبای ایرانن که مترصد نفوذ و گسترش نفوذ در آسیای میانه هستن و ایران باید با اینا رقابت بکنه واقعا. و با وضعیتی که ایران داره، ابزارهاش برای رقابت با این قدرت‌ها توی اون منطقه ابزارهای محدودیه. و اینو داشتم میگفتم که این تنهایی استراتژیک باعث شده که ایران به طرز عجیبی در عین اینکه یک موقعیت جغرافیایی خیلی خاص داره و در یک منطقه خیلی مهمی قرار گرفته، اما متحد واقعی نداره. هیچ کشوری در اطراف ایران متحد واقعی ایران نیست. خب و این هم دست ایران رو میبنده، خصوصا در شرایط فعلی که منطقه داره میره به یک سمتی که ایران رو وادار میکنه، که یعنی مجبور میکنه ایران رو در یه سری از ایده های سیاست خارجی تجدید نظر کنه. حالا من در ادامه میگم که چیا. بنابراین اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، در واقع توانایی های ایران برای گسترش حوزه نفوذ خودش و یا حتی حفظ همین نفوذی که ایجاد کرده کمتر و کمتر میشه. نکته پایانی که میخوام بگم در خصوص این محدودیت ها، یک مشغله هم ایران داره در سالهای آینده، حالا کسی نمیتونه پیش بینی کنه، ولی گذار قدرت در رأسه و خب اون هم خیلی مسئله حساسیه. بنابراین انرژی و توجه و نیروی زیادی از ساختار حکومت خواهد بود. این از مسئله ایران. با توجه به ژئوپلیتیک منطقه امکان تداوم جمهوری اسلامی چقدره؟ ببینید اینا سوالهاییه که خیلی در واقع به قول امریکایی‌ها میشه پولیتیکال آرگومنت، که حالا نمیشه، یعنی تو باید در موردش حدس و گمان بزنی. اما واقعیت اینجاست که اون چیزی که میشه گفت در یک پروسه‌ای، در یک روندی اگر در نظر بگیرید که ممکنه سالها طول بکشه، وضعیت اگه به این شکل ادامه پیدا بکنه اوضاع خوبی نخواهد بود. یعنی در واقع اون اتفاق تغییر ساختار در ایران واقعا ممکنه رخ بده. حالا میتونه دفعتن باشه، نمیدونم، مثلا به واسطه ورود به یک جنگ اشتباهی، به واسطه اشتباه محاسباتی، یا یک تغییر ساختار از درون، اونو نمیدونم به چه شکلیه. ولی اون چیزی که من بهش باور دارم و مطمئنم این که وضعیت به همین شکل، این حفظ وضع موجود به این شکل نمیتونه ادامه پیدا بکنه. آقای پانیشر گفتن ایران روی دریا کار کنه موفق‌تر نیست، پادشاهی بر دریاها اهمیت بیشتری داره. بله، خب ایران باید این کارو بکنه. یعنی هر کشور عاقلی اگه جای، یعنی هر حاکم عاقلی اگر در ایران باشه این کارو میکنه. حالا کاری به جمهوری اسلامی نداره. برای اینکه شما در فکر کنم به طور کلی ما نزدیک 1800 مایل فکر کنم ساحل داریم در شمال و جنوب کشور، و در از جنوب هم که راه داریم به در واقع اقیانوس ها دیگه، آبهای اقیانوسی. اما نکته اینجاست که این حرف آسونه ولی انجام دادنش بسیار سخته. نیروی دریایی درست کردن کار بسیار دشواریه و من بارها تو اپیزودام توضیح دادم، زمان میبره، سالها زمان میبره و بسیار سرمایه زیاد میخواد، صبوری زیاد میخواد، آموزش میخواد، کمک میخواد حتی از کشورهایی با تجربه در این حوزه. و جالب اینجاست که من تا به حال ندیدم کسی به ایران کمک کنه در این حوزه خاص، حتی روسها. اینه که بله، این کار سخته، کار درستیه، کار خوبیه، اما سخته. آقای آریان پرسیدن ایده دو کشوری به ضرر ایرانه یا به نفع ایران. اینجا من میخوام یه چیز جالبی براتون بگم، این اعتقاد شخصی خودم. ببینید، مخالفت ها با ایده دو کشوری رو بذارید در کوزه، بذارید یه قدم جلوتر حتی برم. شعاری که حوثی ها میدن که ما برای آرمان فلسطین داریم حمله میکنیم به کشتی های اسرائیلی و اینها رو بذارید در کوزه. کشورها بر اساس منافعشون، بر اساس اولویت هاشون، در مقاطع زمانی خاص یک موازی رو اتخاذ میکنن. هر کشوری، هیچ موضعی که یک کشوری میگیره تا ابد حفظش نمیکنه، یعنی نمیتونه حفظش بکنه. به خاطر اینکه تو که نمیتونی بشینی یه جایی و بگی که آقا من موقعیه پا داره و دوربرت هزار اتفاق بیفته، مثل اون سنجابه که توی بنر رو دیدید دیگه، احتمالاً که هر چی که مطرح میشد میگه من مخالفم. ببینید، این امکان پذیر نیست در عرصه واقعیت در روابط بین الملل. شما همین حالاش دارید میبینید که ایران در خصوص ایده دو کشوری یه مقدار نرمش نشون داده. اینا نشانه است. و فکرم نکنید یه زمانی ایران میاد اعلام میکنه میگه باشه من ایده دو کشوری رو میپذیرم. نه، اصلا ممکنه اعلام نکنه، ممکنه باش مخالفت نکنه، مخالفت معنادار نکنه. خب به خاطر اینکه ببینید الان وضعیتی که در خصوص حماس و اسرائیل به وجود اومده طوری شده که همه دارن در مورد دو کشوری حرف میزنن. حتی خبرهایی که منتشر میشه اگه دقت بکنید بهش، میان در واقع رهبران حماس هم اختلاف وجود داره، به نظر میرسه یک شکافی ایجاد شده. اون دسته از رهبران حماسی که هنوز در غزه هستن و اون دسته از رهبران حماسی که در خارج از غزه هستن، در خارج از مرزهای فلسطین هستن، به خاطر اینکه منافعشون با هم یه مقداری در تضاد قرار گرفت، بنابراین دنبال یک راه حل سیاسی هستن و در حال حاضر هیچ راه حل سیاسی غیر از دو کشوری اصلا قابل تصور نیست. یعنی شما هر چقدر بدبین باشی، تنها چیزی که الان پیش پات قرار گرفته همین راه حل دو کشوریه. حالا اینکه چجوری قرار اجرا بشه و اینها، اونها رو من کاری ندارم، که من معتقدم خیلی کار سختیه و خیلی کار دشواریه و اصلا معلوم نیست که بشه کامل اجرا بشه و هنوز مشخص نیست که چه شکلی از دو کشوری قرار اجرا بشه. اما وقتی شما در همچین وضعیتی قرار داری، وقتی که روابطت رو با عربستان عادی می‌کنی، وقتی که مدعی اصل روابط دوستانه با همسایگان هستی و اسمشو گذاشتی سیاست همسایگی، اون وقت تو نمیتونی جلوی همه اینها بیستی بگی نه شما هر چی میگید من یه چیز دیگه میگم. ببینید اینها واقعیاتیه که اینها ملاحظاتیه که سیاست بین الملل تحمیل میکنه بر کشورها. خب بنابراین اینکه شما اساسا میپرسید که سیاست دو کشوری به نفع ایرانه یا به ضرر ایران، این سوال درستی نیست. خب به خاطر اینکه شما باید بر اساس وقایع، بر اساس زمان و مکان سیاستتو انتخاب بکنی. شما الان حزب الله رو نگاه بکن. خب حزب الله الان دیروز هم فکر می‌کنم یکی از فرمانداش ترور شد در لبنان و من فکر می‌کنم این همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. یعنی حالا اسرائیلی‌ها ظاهرا دارن نیروهاشون عقب میکشن از غزه و یک فاز دیگه ای رو شروع کردن، فاز تروره، و من گفته بودم که اسرائیل میرن سراغ آدم‌ها بعد از اینکه کار غزه رو نسبتاً فیصله دادن و تموم کردن. ولی حزب الله هم الان صحبت از این داره میکنه که ببین میخوای مذاکره کنیم در مورد مرزها، تو میخوای من برگردم به پشت رودخانه لیتانی، اوکی من مشکل ندارم، من قطعنامه فکر کنم 17-0 که یا 10-17 دقیقاً حالا یادم نیست، عددا رو یادم نمیمونه، اوکی من اون اجرا میکنم، من برمیگردم به پشت رودخانه لیتانی، اون جنوب رو یه مقدار تخلیه میکنم. اما یه شرط فقط گذاشته، گفته خب اوکی تو بیخیال غزه شو، جنگو تموم کن، اون وقت بیا مذاکره کنیم سرش. همین الان نماینده امریکا داره با حزب الله و اسرائیل مذاکره میکنه سر این قضایا. ببینید واقعا سیاست بین الملل اینجوری نیست که تو بگی که آقا من میخوام این راهو برم، اگر سر راه من مار و شیر و نمیدونم هر چی هم باشه من همینجوری میرم این راهو. نه اینجوری نیست و ایران چاره ای نداره که تغییرات ایجاد بکنه در این سیاست خودش، هرچند که در حال حاضر تا این وضعیت حاکمه همچنان داره به صورت علنی میگه من موضعم اینه، ولی یه جاهایی هم در واقع یک انعطاف های نشون داده دیگه. مثلا این که گفته آقا این جنگ فلسطینی هاست به ما ربطی نداره، هرچی فلسطینا در خودشون تصمیم بگیرن ما حرفی نداریم، و از یه جهاتی هم حماس با کاری که کرده به ایران هم ضربه زده دیگه. یعنی اینو دقت کنید، این نکته خیلی ظریف و باریکیه. ببینید حالا من میخوام برم سر سراغ حماس و اسرائیل. ببینید حماس اومده یه کاری کرده بدون اینکه اطلاع بده به ایران و حزب الله، و هر دوی اینها رو در یک وضعیت آنپاسی قرار داده و اینا رو مجبور کرده که یک امتیاز، یک تصمیمات سختی بگیرن و به یک شرایط سختی مواجه بشن. بنابراین در آینده شما فکر نکنید که روابط حزب الله و ایران با حماس مثل گذشته خواهد بود. حزب الله و ایران در آینده نمیتونن مثل گذشته به حماس دیگه اعتماد بکنن، به خاطر اینکه حماس کاری کرد که اینها همیشه دیگه در آینده محتاط خواهند بود در قبال حماس. خب حماس هم البته برای خودش دلایلی داشت، به خاطر اینکه حالا معتقد بود که تنها راه ضربه زدن به اسرائیل غافلگیر کردن اسرائیل از نقطه‌ایه که خودش فکر میکنه قوی ترین در واقع نقطشه، یعنی توانایی اطلاعاتیش. خب اسرائیلی‌ها بعد از جنگ سال 1973 اساساً رفتن به این سمت که تمام حملاتی که اگه قرار صورت بگیره من از قبلش باید بدونم، یعنی در واقع ساختارشون رو بر این اساس بنا کردن که قدرت اطلاعاتی برتر منطقه باشن که هر جا جنبنده تکون میخوره من بدونم، تا در واقع در موضع غافلگیری قرار نگیرم و بتونن به خوبی از خودشون دفاع بکنن. حماس هم میدونست که این نقطه قوت اسرائیل، بنابراین کاری کرد که اسرائیل غافلگیر بشه از همین نقطه. اما این غافلگیری لازمش این بود که ایران و حزب الله هم غافلگیر بشن و ایران و حزب الله دوست نداشتن اینجوری غافلگیر بشن. تو دشمنت رو میتونی غافلگیر کنی، ولی دوستانت رو که به تو نزدیکن وقتی اینجوری غافلگیر میکنی باید بدونی که اونها رو در وضعیت بدی قرار دادی. بنابراین وقتی که اینجوری ایران غافلگیر میشه، مجبور میشه در یک بازه‌هایی از زمان در یک شرط خاصی یه تعدیل‌هایی تو موازش ایجاد بکنه. ببینید الان چند ماه گذشته، خب و همه شما الان وضعیت غزه رو میدونید، خب بالای 2 میلیون نفر آواره، بالای 68% خونه ها تو غزه در واقع تخریب شده، 85% مردم غزه آواره هستن، وضعیت انسانی، کشته ها، غیر نظامی ها، وضعیت آب، غذا، بیماری، اینا همه رو دیگه فکر کنم شما تو خبرها دیدید و میدونید. اما سوال اینجاست که ما هنوز نمیتونیم بگیم که هر کدوم از اینها، حماس یا اسرائیل، آیا به اهداف خودشون رسیدن یا نه در غزه. ببینید به خاطر اینکه اطلاعاتی وجود نداره، ما هنوز نمیدونیم آیا فرمانده های حماس در غزه کشته شدن نشدن، این تونل هایی که اسرائیل هی اعلام میکنه من کشف کردم منهدم کردم، اخیراً اعلام کرده بود میخوام تو فلان تونل آب بریزم، اینها چه تونل هایی هستن، کجاها هستن، چند درصدشون کشف شده و تخریب شده، چه مقدار از توان عملیاتی حماس خونسا شده. بنابراین هنوز ما نمیتونیم بگیم که ببین وقتی یه حمله انجام میده، انجام میشه، یک در واقع نیروی حمله نظامی انجام میده، یه اهداف نظامی داره. خب آیا ما الان در همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، آیا میتونیم بگیم که اسرائیل به اهداف نظامی خودش در حمله به غزه رسیده؟ هدف نظامی اسرائیل چی بوده؟ این بوده که حماس رو خل سلاح بکنه دیگه. دو تا هدف داشته، یک رژیم چینج، یعنی حماس رو از قدرت خل کنه در غزه، و دو اینکه توانایی تهاجمی حماس رو خنثا بکنه. ما هنوز اطلاعاتی نداریم که بتونیم بگیم که اسرائیل به این دو تا هدفش رسیده. بنابراین من فکر میکنم که ما در یک وضعیت نامشخصی هستیم هنوز در خصوص حمله اسرائیل به غزه. و عجیبه که اسرائیل مثلا 5 تا گردانش رو اخیراً عقب کشیده از غزه و اخیراً هم اعلام کرده از جنوب غزه هم در واقع قرار بکشه عقب. امروز هم من شنیدم که ظاهراً توافق کرده که یه تیمی از سازمان ملل بیاد و شمال غزه رو بازدید بکنه. سوال من اینه، من نمیدونم، پاسخی الان براش ندارم، آیا این عقب کشیدن به این معناست که اسرائیل به این نتیجه رسیده که اهدافش محقق شده بنابراین عقب کشیده، یا این برای در واقع یه جور استراحته، یه جور زمان دادنه؟ اینها رو هنوز من نمیدونم. از اون طرف در مورد شکاف بین رهبرهای حماس گفتم دیگه، یعنی اینم که توضیح دادم براتون. بنابراین الان وضعیت جنگ غزه سه تا پارامتر باید منتظر سه تا پارامتر، دو تا پارامتر باشیم درباره وضعیت غزه. یک پارامتر زمانه، یعنی باید هیچ چاره‌ای نداریم که صبر کنیم یه مقداری زمان بگذره، و دو این که ببینیم که حرکت بعدی حماس چه خواهد بود، یعنی حماس چه حرکتی از خودش نشون میده در غزه ها، در بیرون از غزه. حالا من خیلی رهبرای حماس بیرون از غزه من خیلی بهشون اشاره ندارم، در داخل غزه باید ببینیم چه حرکتی از خودش نشون میده. نکته بعدی در مورد بنیامین نتانیاهو که تو سوالاتتون هم بود، این که آیا بنیامین نتانیاهو میتونه یه جنگی درست کنه با حزب الله به خاطر خودش و آیا در قدرت میمونه یا نه. ببینید بنیامین نتانیاهو آدمیه که، یعنی کسیه که بیشترین سالهای در قدرت موندن، یعنی بیشترین سابقه نخست وزیری رو در اسرائیل داره. وقتی که شما بیشترین سابقه نخست وزیری رو دارید یا در قدرت موندن در یک کشوری دارید، به صورت اتوماتیک وار دوست دارید همجوری هی ادامه بدید، خوشتون میاد، بنابراین به راحتی ول نمی کنید. این عارضه کسانی که خیلی طولانی در قدرت میمونن، اخت میشن با اون جایگاهشون، با اون وضعیتشون و به راحتی کنار نمیکشن. اما یک نکته‌ای وجود داره و اون نکته هم اینه که ببینید ساختار داخلی اسرائیل، ساختاره، حالا من اینو اگه بگم شاید خیلیاتون مثلا بهتون پر بخوره، فکر کنید چه مزخرفی میگه، اما واقعا یه نکته‌ای در اسرائیل هست، اینکه قانون به شدت حاکمه اونجا و یه ساختار عجیبی داره که در درون خودشون مثلا یه چیزایی رو شما نمیتونید دور بزنید به هیچ عنوان. خب و بنیامین نتانیاهو هم نمیتونه، یعنی نمیتونه برای اینکه در قدرت باقی بمونه یک سری از ساختارها رو دور بزنه. اخیرا هم که دیدید دیوان عالی رأی داد علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو دیگه، این 8-7 رأی داد علیهش. بنابراین الان وضعیت نتانیاهو به 3 عامل بستگی داره: یک، زمانه، گذر زمانه که ببینیم چه اتفاق، 2 تحولات غزه است، و 3 اینکه آیا در کمپ مقابل او، در از سمت مخالفای او نتانیاهو، آیا یک ساختاری ایجاد میشه، یک جنبشی ایجاد میشه، یک حرکتی ایجاد میشه که زیر پای نتانیاهو رو سست بکنه یا نه. اگر اینها رخ بده من فکر میکنم که در واقع نتانیاهو موندنی نیست و امریکا هم درسته که ازش حمایت کرده، ولی اخیراً شما اگر دقت بکنید با نتانیاهو به مشکلاتی خورده، اختلاف نظرهایی باش پیدا کرده. اما اینکه آیا نتانیاهو میتونه حزب الله، پای حزب الله رو به جنگ بکشونه، ببینید ما خودمون رو سمت اسرائیل میذاریم و به حزب الله نگاه میکنیم، یه مقدارم بعد خودمون رو سمت حزب الله بذاریم و به کل ماجرا نگاه بکنیم. یه تفاوتی وجود داره، این نکته خیلی جالبیه، یه تفاوتی وجود داره بین حزب الله و حوثی ها. خب و شما باید اینو دخیل بکنید تو نگاهتون وقتی دارید به این دوتا فکر میکنید. حوثی ها خیلی دستشون بازه، اگه دقت کرده باشید حتما شما هم همچین حسی رو دارید، حوثی ها هر کار دلشون بخواد دارن میکنن. چرا اینجوریه فکر میکنید؟ توی دریای سرخ کاملا دارن میتازونن، با همه هم قلدری میکنن، مصاحبه های این رهبراشون رو ببینید خیلی قلدری و قلدری تمام حرف میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه حوثی ها در یمن رقیب ندارن. حوثی ها اون پارامترهایی که دستشون رو میبنده در یمن ندارن. خب درسته یه زمانی نگاه اونها به حزب الله بود، بعد انصار الله رو تشکیل دادن، یعنی مدلشون حزب الله بود، از روی حزب الله انصار الله رو تشکیل دادن، اما واقعیت اینه که حوثی ها در یمن بستیت دارن، یعنی قدرتشون خیلی بیشتر، آزادن، کسی نیست که بیاد یقشون رو جمع کنه، ملاحظاتی ندارن که اقداماتشون رو محدود بکنه. اما حزب الله تا دلتون بخواد در داخل لبنان ملاحظات داره. حوثی ها خودشون قدرت رو در یمن در دست دارن، یعنی خودشون و خودشونن، ولی حزب الله عضو کابینه است، یعنی عضو دولت لبنان، 5 وزیر داره تو کابینه، 5 سهمیه وزیر داره، بنابراین نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره. حزب الله در لبنان با یک اقتصاد بد طرفه، حزب الله در لبنان با یک وضعیت اجتماعی عجیب طرفه، با فقر طرفه، با تورم طرفه، با وضعیت بی نخست وزیری، بی رئیس جمهوری طرفه در لبنان، با شکاف بین افکار عمومی طرفه که آقا ما رو وارد جنگ نکن، اسرائیل ما رو میزنه، بیروت رو میزنه. بنابراین توان حزب الله، یعنی آزادی عمل حزب الله برای تصمیم گیری که هر اقدامی بکنه محدودتره و حزب الله مسلما این کار خواهد کرد، یعنی اینها رو ملاحظه میکنه، یعنی به اینها فکر میکنه، به خاطر اینکه اگر این کار نکنه واقعا ممکنه به یک وضعیتی دوچار بشه که اصلا همین جایگاهی هم که داره از دست بده. بنابراین من فکر میکنم که حزب الله لبنان تا اونجایی که ممکنه، یعنی تا نهایت تحمل رو خواهد کرد و به نظرم اگرم پاسخ بده به اسرائیل پاسخش متناسب خواهد بود، به شکلی که در واقع وارد فاز جنگ همه جانبه نشه. یه سوالی هم یکی از دوستان کرده بود در مورد بایدن، که اینکه آقا این بایدن که انقدر داره از اسرائیل حمایت میکنه، این نمیفهمه که تو انتخابات رأی نمیاره، آخه چرا این کارو میکنه؟ همه مردم آمریکا به بهش رأی نمیدن دیگه، و اونایی هم که بهش رأی داده بودن الان شاکی شدن که تو داری از نسل‌کشی حمایت میکنی و اینها. ببینید اینا درسته، این حرفایی که تو مطبوعات امریکا هم زده میشه همش درسته، من اصلا نمیگم که این حرفا نادرسته یا محلی از اعراب نداره و از این حرفا، اما بچه ها ببینید یه چیزی رو بالاخره آدم باید بهش فکر کنه. بایدن 81 سالشه، بیشتر از 50 ساله که در ساختار سیاسی امریکا فعاله. حالا یه نماینده کنگره بوده، این ور بوده، اون ور بوده، معاون رئیس جمهور بوده، الان هم که رئیس جمهوره. خب پس این آدم بالاخره آدم بابویی نیست دیگه، قبول کنیم دیگه، یعنی یه چیزی هم میفهمه احتمالا. حالا حدس میزنیم که مشاهرش هنوز سر جاش باشه، بالاخره امیدوار باشیم یه چیزایی هم بفهمه دیگه که داره چی کار میکنه. بنابراین من اینجوری فکر نمیکنم که اونم ندونه که چه اتفاقی داره میفته، احتمالا اطلاعاتی که اون داره دقیق تر از ماست، اعداد و ارقام و آمار و نظرسنجی هایی که به اون میدن و تیمش بهش میدن حتما دقیق تر از ماست، و من مطمئنم که اونها هم دارن به این موضوعاتی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنم اونها فکر میکنن. و اینم هم همیشه مد نظرتون داشته باشید که کسی که در قدرت، در رأس قدرته، به اولین چیزی که فکر میکنه اینه که من قدرت خودم رو حفظ کنم، قدرت خودم رو حفظ کنم. و اینجوری هم نیست که شما فکر کنید که حالا بایدن داره خودشو فدای نتانیاهو میکنه، نه، این تصور از کیفیت رابطه امریکا و اسرائیل تصور درستی نیست. بارها و بارها در مقاطع مختلف تاریخی شده که امریکایی‌ها فشار آوردن به اسرائیل، بنابراین بایدن هیچ وقت خودشو فدای نتانیاهو نخواهد کرد، صرفاً به این خاطر که من باید دفاع کنم از بنیامین نتانیاهو. اگر هم داره دفاع میکنه، ملاحظات دیگری در وسط، این ملاحظات در واقع استراتژیکی در وسطه، و مطمئن باشید که اون هم میدونه که وضعیتش در امریکا چطوریه. و این هم همیشه مد نظرتون باشه که در امریکا از یک سال مونده تا انتخابات، چون میدونید بایدن انتخابات مقدماتی نداره دیگه، یعنی چون خودش رئیس جمهوره و رقیب نداره، در امریکا الان زوده هنوز برای این که ما فکر کنیم که خب اوکی کار بایدن تمومه و اینها. معمولا انتخابات ها رو نمیشه از الان پیش بینی کرد، هنوز زمان وجود داره و سیاست خارجی در امریکا خیلی تغییر میکنه. و اساسا شاید، حالا اینی که دارم میگم کاملا حدسیات منه، یعنی کاملا حدسیات منه، اساسا شاید بایدن استقبال بکنه از اینکه ترامپ دوباره بیاد و تو رقابت شرکت بکنه. خب ما نمیدونیم چه پلنی دارن اساسا. اون موقع اگر برای بار دوم ترامپ بیاد با این اجندایی که الان داره، اون موقع ممکنه اصلا داستانی که بایدن، یعنی اون به قول تم کمپین انتخاباتی بایدن و شعاری که مطرح میکنه و اون در واقع خط داستانیش، با توجه به اینکه ترامپ میاد دوباره رقیبش میشه، اصلا یه تمی باشه که دوباره باز ترامپ شکست بخوره و مردم امریکا رو این بار باز هم در یک وضعیت در واقع اضطراری قرار بده که اونها رأی معناداری بدن. بنابراین اینجوری هم فکر نکنید که حالا طرف اصلا به فکر هیچ چیزی نیست و همینجوری داره یه تنه حمایت میکنه از نتانیاهو و اینا. بیاد قصه جو بایدن رو نخوریم واقعا. و من حرفام تموم شد. آقای مهدی، آیا اسرائیل بهترین دوست ایران در منطقه نمیتونه باشه؟ ایشالله که همه تو منطقه با هم دوست باشن. واقعا این خیلی سوالیه که نمیشه اینجوری جوابش داد، یه ذره انتزاعیه خیلی. آقای بخاری، ایران دیر به فکر حل دو کشوری افتاد، جناح راست افتادی سال به سال بیشتر در اسرائیل قدرت گرفته و با این تفکر راه حل دو کشوری غیر ممکن است. من با حرفی که شما میزنید خیلی دوست دارم که همداستان باشم، یعنی تا حدودی هم باش موافقم، اما نمیتونم انقدر با اطمینان بگم. اینجوری که شما با اطمینان میگید من نمیتونم بگم. آقای محمد محبلی، اینکه ائتلاف بیش از دیگر نقاط جهان اعراب عضوش هستن به چه معناست؟ ائتلاف دریای سرخ کدوم اعراب عضوشن؟ فکر کنم فقط بحرین عضوشه تا اونجایی که من میدونم. امارات که کنار کشید، عربستان که نشد. نظرتون راجع به انتخابات اسفند ایران چیه؟ به نظرتون کدوم گروه بیشتر کرسی میگیره؟ من انتخابات اسفند ایران رو نه دنبال کردم تا به حال، نمیدونم کی کاندیدا شده، نمیدونم کی تایید صلاحیت شده، نه انگیزه ای دارم براش، نه هیچی. نتیجهش هم به نظر مشخصه. حسام محبوب استاد چیکار کردی با پات؟ حماس به این فکر نمیکرد که به اهدافش نمیرسه، به اینکه هوادارهاشو توی غزه از دست میده فکر نمیکرد. بله، ببینید الان من اخیرا یه نظرسنجی خوندم که جالبه، خیلی جالبه ها. میگه که در غزه محبوبیت حماس کاهش پیدا کرده، اما در کرانه باختری افزایش پیدا کرده. خیلی جالبه. خب حالا مردم غزه معلومه که چرا شاکیان دیگه. ببینید اشتباه محاسباتیه دیگه، بالاخره شما اشتباه محاسباتی میکنی. من همین الان توضیح دادم دیگه، یعنی هم در اینکه حامیات به کمکت میان اشتباه کردی، هم در شیوه اجرای عملیات اشتباه کردی، هم در خصوص اهدافت محاسبات اشتباهی کردی. اشتباه میکنی دیگه. چرا اسرائیل با وجود درگیری در جبهه غزه همچنان به نیروهای ایران حمله میکنه؟ خب ببینید الان توی دو سه هفته اخیر درگیری های اسرائیل تو غزه کمتر شده. خب گفتم که 5 تا گردانش هم عقب کشیده. این شاید نشون دهنده یه فاز جدیدیه از کاری که اسرائیل داره میکنه. من هم گفتم، بارها گفتم تو همین چند هفته اخیر، که اسرائیلی ها وقتی یه حمله بهشون میشه به شدت پاسخ میدن، و وقتی که پاسخ میدن اون پاسخ اکتفا نمیکنن، ادامه میدن ماجرا رو. خب یعنی چی؟ بذار اینجوری مثال بزنم. به امریکا وقتی که عراق وقتی به کویت حمله کرد، امریکا وارد کویت شد و عراق رو بیرون کرد. خب و خیلی ها معتقد بودن در دولت امریکا که ببین الان بهترین فرصتی که ما بریم سراغ عراق و صدام حسین رو سرنگون کنیم، کارشو بسازیم، تمومش کنیم دیگه، اصلا هیچ کاری نداره، دو سه روزه این کارو میتونیم بکنیم. اما جورج بوش این کارو نکرد، یعنی مخالفت کرد با این قضیه. اسرائیل برعکس عمل میکنه. اسرائیل وقتی که کسی بهش حمله میکنه میره و حمله متقابل میکنه. حالا اینجوری بخوام بگم، مثلا اگر دو تا کشیده بخوره، میره دو تا کشیده میزنه، 4 تا مشت دیگه هم میزنه. این شیوهشه، یعنی رفتارش، عادتشه، همیشه این کار کرده. حالا شما این رو میتونید در قالب کمپین انتقام در نظر بگیرید. یعنی اسرائیل میره از اون هسته‌ای که بهش حمله کرده رو هدف قرار میده، و وقتی احساس میکنه که تا حدودی تونسته کنترلش بکنه، اون وقت میره اطرافش هم سعی میکنه که خونسا بکنه. این هم در واقع توان تهاجمی طرف مقابل رو میگیره و هم یه پیام قدرت میرسونه به طرف مقابل. من اعتقاد ندارم که این هدف، این ترورها به این خاطره که میخوان پای حزب الله و ایران رو به جنگ بکشونن. من همچین اعتقادی ندارم. من معتقدم که این انتقامه، انتقام گیریه. یه جور در واقع یه جور ایجاد احساس امنیت برای خودشه و برای افکار عمومی خودش، به نظر من. آقای حمیدرضا مهیمانی، با وجود شهرک های کرانه باختری به مدل پنیر سوراخ دار، واقعا راه حل دو کشور امکانش هست؟ ببینید در سیاست هیچ چیزی امکان ناپذیر نیست. وقتی ما داریم در مورد دو کشوری حرف میزنیم، یه وقتی شما میای میگی دو کشور، یعنی یه اسرائیل که اونجا هست، یه کشور فلسطینی هم هست که این مرز داره، ارتش داره، دولت داره، چی داره، اقتصاد داره، همه چیز مستقل داره. یه وقتی اینو میگی، یه وقتی هم میگی نه، حالا یه کشوری اونجا هست تحت الحمایه اونه، اون مثلا اونجاشو مدیریت میکنه، این اونجاش دست اینه، مرزاش دست اونه. اینم به اسم کشور میشه خورون دیگه به جامعه بین المللی. خب اینا هم هست. این چیزی که شما میگی درسته، این نگرانی درستیه و خیلی کار سختیه واقعا. واقعا من نمیدونم که چطور قرار اجرا بشه، ولی بالاخره فعلا تنها گزینه است. مثل اینکه میگن که دموکراسی خیلی هم حالا ساختار حکومتی کامل نیست، ولی این بهترین چیزیه که فعلا به ذهن بشر رسیده، حالا داره اجراش میکنه دیگه. خب و یهویی مثلا توی دموکراسی یهویی از توش مثلا یه چه میدونم مثال میزنم، حالا در حال مناقشه نکنید، در مثل مناقشه نیست، یا از تو انتخابات مثلا یه احمدی نژاد در میاد، یا مثلا از تو انتخابات هیتلر در میاد، یا مثلا از تو انتخابات ترامپ در میاد، یا مثلا ویکتور اوربان در میاد، یا مثلا میلی در میاد. خب دیگه همینه دموکراسیه، حالا همین جا تا همین حد به عقل بشر رسیده دیگه، چیکارش کنیم؟ حالا آقای امین، چرا سوریه در این سالها حتی یک واکنش کمرنگ به این هم بمبارانش نشون نداده؟ به خاطر این قدرتشو نداره. خیلی ساده است. توان این کار رو نداره و اگه این کار رو بکنه در قبال اسرائیل، اسرائیل با 10 برابر قوا بر میگرده و پاسخشو میده. ببینید من یه چیز در مورد سوریه بهتون بگم. حالا من توی یه سال اخیر رفتم سوریه، 2 بار رفتم دمشق. ببینید دمشق، یعنی بشار اسد، بذارید اینجوری بهتون بگم، بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست، بشار اسد در واقع شهردار دمشقه که همونجا هم نمیتونه درست اداره بکنه. خب الان اینجا تهران ساعت چند شب میشه؟ تاریک میشه، نمیدونم ساعت 6:30 فکر میکنم. خب در دمشق در این ساعت وقتی تو خیابون باشی همه جا خاموشه، یعنی شهر، شهر ارواحه، برق شهرشو نمیتونه تأمین بکنه. حالا شما انتظار داری بری پاسخ اسرائیل رو بده؟ هنوز مناطقی از سوریه هست که دست داعشه. شما فکر نکنید داعش شکست خورده نابود شده. ببینید من هم وقتی میگم بحث سیاسی نکنید، یعنی political argument یه چیز دیگه است، تحلیل یه چیز دیگه است، اینه منظورم. ببینید ما میگیم اعلام شده، هم ایران اعلام کرده هم امریکا، که داعش تمام شد کارش. خب وقتی میگن داعش تمام شد، منظور اینه که یک ساختاری به اسم دولت اسلامی داعش سرنگون شده و از هم فرو پاشیده. خب معناش نیست که کلا ما تک تک نیروهای داعش رو نابود کردیم. این نیروها رو اصلا نمیشه نابود کرد، اینا هیچ وقت از بین نمیرن. القاعده مگه از بین رفته؟ اینا از بین نمیرن. مگه طالبان از بین رفت وقتی که دولتش سرنگون شد سال 2001؟ مگه از بین رفت دوباره برگشت به قدرت؟ مگه در تمام اون سالهایی که دولت طالبان سرنگون شد با حمله امریکا و با کمک ایران، طالبانی ها مگه از بین رفتن؟ همشون تو افغانستان بودن، این همه سال جنگیدن، آخرشم برگشتن به قدرت. خب ببینید دولت اسلامی داعش سرنگون شد. دولت اسلامی داعش یعنی چی؟ یعنی یک نهاد سیاسی که گستره سرزمینی در کنترلش بود. شاید باورتون نشه، داعش تمام این گستره سرزمینی که در ذیل کنترلش بود شاید به اندازه کل عراق و کل سوریه بود. یعنی مجموعه اینهایی که در عراق و سوریه تحت کنترلش بود به اندازه کل عراق میشد. خب این سرنگون شده، اما خودش که از بین نرفته، هنوز هم داعش در مناطقی تو سوریه کنترل دستشه. حالا یه سری مناطق دور افتاده بیابونیه حالا اونجا هست و هنوز هم هستن. مگه میشه یک کشور بمباران بشه مثلا هواپیماهای پایتختش و فقط نگاه کنه؟ آره میشه، شده دیگه. سوریه، سوریه هواپیماش کجا بود عزیز من؟ بابا ببینید وقتی وارد فرودگاه لازقیه میشید، لازقیه منطقه خیلی قشنگیه، خیلی زیبا و قشنگه، مثل شبیه گیلان میمونه. خب خیلی زیباست، کنار مدیترانه است و پر از باغ‌های زیتون و نمیدونم، خیلی زیباست. وقتی وارد فرودگاه لازقیه میشید میدونید اونجا چی میبینید؟ تو فرودگاه پرچم روسیه رو میبینید، رادارهای روسیه رو میبینید، میگهای روسیه رو میبینید که یه همینجوری چیده شده پشت سر هم. کجا اصلا سوریه هواپیماش کجا بود؟ بعد شما انتظار دارید روسیه مثلا بره علیه اسرائیل اقدام میکنه؟ آقا امین بخارایی، آیا اراده در آمریکا برای خروج از بحران اوکراین، عادی سازی با روسیه و تمرکز بر چین میبینید؟ نظر شخصی ما بخواید، نظر شخصی اینه که به نظر من دولت امریکا به این نتیجه نرسیده که چین یک تهدید فوریه، یعنی فوریتش خیلی بیشتره. حالا آقای مرشامری چیز دیگه ای میگه، من نمیگم اون اشتباه میگه، من از رفتارهای دولت امریکا دارم اینجوری برداشت میکنم، به خاطر اینکه کانال‌های گفتگویی، کانال‌های سیاسی هنوز با چین بازه و هنوز در سطح وزیر با هم ارتباط دارن، در سطح رؤسای جمهور با هم ارتباط دارن. اما در خصوص روسیه ببینید یک حمله اتفاق افتاده علیه امنیت اروپا، بنابراین الان فوریتش بیشتره. من حتی جرأت میخوام بکنم و بگم که اهمیت اوکراین حتی از اهمیت بحران اخیر غزه هم بیشتره. ولی چرا ما حالا از اون صحبت نمی کنیم، داریم از این صحبت می کنیم؟ برای اینکه این در این زمان رخ داده، به لحاظ اهمیتی از اون بیشتره. ببینید، من بعید میدونم در سال 2024 هم حتی این بحران قضیه بحران اوکراین به سرانجام برسه، یعنی یه جوری خاتمه پیدا بکنه، مختومه بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش انتخابات امریکاست. بعید میدونم. انتخابات امریکا رؤسای جمهور امریکا رو محتاط میکنه، یعنی در سال، در یک سال مونده به انتخابات امریکا رؤسای جمهور محتاط میشن و دشمناشون هم طمع میکنن از این جهت که اوکی، ممکنه تو دیگه رئیس جمهور نباشی سال دیگه. خیلی ممنون از همگی، ببخشید من زیاد حرف زدم و ممنون از همتون، لطف کردید که با هم بودید و شبتون بخیر. خداحافظ.